موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
متنی که در این جلسه آنو بررسی می کنیم انجیل لوقا فصل 23 می باشد. به صحنه جوجوتا در آن جمعه پسح در بهار سال 30 میلادی و به زمان مصلوب شدن مسیح باز می گردیم. می خواهم با بافت و زمینه رویدادهایی که لوقا آنها را شرح می ده کاملا آشنا شوید. برای همین از آیه 32 تا 43 را می خونم. و دو نفر دیگر را که خطاکار بودند نیز آوردند تا ایشان را با او بکشند. و چون به موضعی که آن را کاسه سر می گویند رسیدند، او را در آنجا با آن دو خطاکار، یکی بر طرف راست و دیگری بر چپ او، مصلوب کردند. عیسی گفت: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه می کنند. پس جامعه های او را تقسیم کردند و غوره افکندند و گروهی به تماشا ایستاده بودند و بزرگان نیز تمسخر کنان به ایشان می گفتند: دیگران را نجات داد، پس اگر او مسیح برگزیده خدا می باشد خود را برهاند. و سپاهیان نیز او را استهزا می کردند و آمده او را سرکه می دادند و می گفتند: اگر تو پادشاه یهود هستی خود را نجات ده. و بر سر او تقصیرنامه نوشتند به خط یونانی و رومی و عبرانی که این است پادشاه یهود. و یکی از آن دو خطاکار مصلوب بر وی کف گفت که: اگر تو مسیح هستی خود را و ما را برهان. اما آن دیگری جواب داده او را نهیب کرد و گفت: مگر تو از خدا نمی ترسی؟ چون که تو زیر همین حکمی و اما ما به انصاف، چون که جزای اعمال خود را یافته ایم. لیکن این شخص هیچ کار بیجا نکرده است. پس به عیسی گفت: ای خداوند، مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خدایی. عیسی به وی گفت: هر آینه به تو میگویم، امروز با من در فردوس خواهی بود. متا و مرقس و یوحنا به ماجرای ایمان آوردن یکی از دزدان اشاره نمی کنند. فقط لوقا آن را شرح می ده. همه دانش ما هم در این مورد به توضیح لوقا باز می گرده. وقتی آیات 39 تا 43 را می خونیم و به توبه معجزه آسای دزدی که کنار عیسی مصلوب توجه می کنیم، شاید به این نتیجه برسیم که این توضیحات چندان هم مفصل گسترده نیستند. چه بسا با خودمون بگوییم: ای کاش متا یا لوقا یا یوحنا هم به این ماجرا اشاره می کردن. اما اکنون هرچه می دونیم همینه. ما آن نمایش خنددار رو در جلجتا بررسی نمودیم. آن تقلید خنده آور را، آن ادا و اطفارها را، آن طعنه ها و کنایه ها را، آن تمسخر ها پوزخنده ها را. ما شاهد بودیم چگونه پادشاه بودن عیسی را به مسخره گرفتن و به آن خندیدن. او را مسخره باران کردن. اگر تو پادشاه هستی خود را و ما را برهان. در جلجتا شاهد طنز و شاهد تضاد بودیم. تضاد چشمگیر میان کسانی که از مسیح بیزارند و گذشت و بخشش مسیح که دعا می کند: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه می کنند. مسیح زمان این دعا را بر زبان می آورد که آن جماعت مشغول زشترین و زننده ترین کاری هستند که کمتر کسی می تونه تصورش رو بکنه. اکنون به توبه در جوجوتا می رسیم، به ماجرای نجات یکی از دزدان مصلوب. همانطور که گفتم، شاید در نگاه اول به نظر برسه این شهر ماجرا خیلی کوتاه، مختصر و حتی اطلاعات خاصی به ما نمیده. اما در پایان این موعظه متوجه میشید اصلا اینطور نیست. در رویداد جوجوتا اتفاقای فراوانی روی میدهند که نتیجه آن اتفاقا دقیقاً برعکس نتیجه است که از قصد و منظور آن اتفاقا انتظار می رود. در اینجا عیسی را مسخره می کنند که نه می تواند خودش را نجات دهد نه کس دیگری را. اما او با خودداری از نجات خیش در واقع یک دزد را نجات می دهد. در رویداد صلیب چنین قصدها و نتیجه های معکوس بسیار به چشم میان. عیسی متهم میشه که ادعا میکنه پادشاهه. این ادعای او تهدیدی برای قدرت روم به حساب میاد. تهدید برای قیصر، تهدید برای دولتمردان رومی. او باید پیش از آن که انقلابی به پا بکنه اعدام بشه. حال جالب اینجاست که همان جماعتی که ادعا میکنن میخوان روم را از خطر نفوذ مسیح ایمن نگه دارن، او رو مسخره و ریشخند میکنن و به او پوزخند میزنن که چه آدم عاجز و ناتوانیه. در نظر آن جماعت اون مثلا پادشاهه. پس با ستمگری و بیرحمی به او طعنه میزنن و او رو به اصطلاح دست میاندازن. حالان که واقعیت این است که مسیح پادشاه حقیقی خداست. همان کسانی که به مسیح، به خدای حقیقی کف میگوین، او را متهم میکنند که به خدا کف گفته است. آن کفگویان مسیح را به کفگویی متهم میکنند و با این اتهام در واقع خودشون به او کف میگوین. نکته دیگر این است که این شخص بیگناه و عادل به دست گناهکاران مصلوب میشود. عدل و انصاف وارونه میگردند. این هم شایان توجه است که دشمنان مسیح که از او نفرت دارند لعنتش میکنند. اما او به دست پدر خیش که دوستش دارد در بودی بی نهایت گسترده تر لعنت می شود. به نظر می رسد مسیح از نجات خودش و دیگران ناتوان است. حالان که با رغبت نداشتن به نجات خیش نجات دهنده جهان می گردد. او که حیات می بخشد. او که خودش حیات است، جان می دهد تا مردگان حیات یابند. یکی از این گناهکاران مرده در کنار او مصلوب است. به این شخص مصلوب، به این دزد روی صلیب است که خدا در حاکمیت و قدرت خیش فوری و معجزه آسا حیات می‌بخشد و او را دگرگون می‌نماید. یکی دیگه از اتفاقایی که قصد و نتیجه برعکس داره این است که یهودیان می‌خواهند مسیح کشته شود، با آنها بروند دنبال کارشون و عید پسر رو برگزار بکنند. عیدی که دقیقاً به مرگ مسیح اشاره داره. یهودیان بره هایی را ذبح می کنند که قادر نیستند برای آمرزش گناه کاری کنند. در همان حال به بره حقیقی خدا پشت می کنند که فقط خودش می تونه گناه جهان را برداره. در حالی که یهودیان مشغول کشتن بره هایی هستند که قدرتی ندارند، خدا به دست آنها جان آن بره را می گیرد که فقط خودش قدرت داره آدمیان را نجات ببخشه. یهودیان چش به پسح و زمان میدوزند که خدا ایشان را از اسارت فرعون آزاد نمود. اما معنای عید پسح واقعا این نیست. یهودیان چش به عید پسح داشتند که خدا آنها را از قدرت فرعون در مصر نجات داد. اما معنای پسح واقعا فراتر از آزادی از مصر. آنها از مصر نجات یافتند. اما عید پسح گویای نجاتی بس عظیم‌تره. پسح به نزول داوری فوری و بیدرنگ خدا بر مصریان و یهودیان اشاره داره. فقط کسانی که خون بره رو بر سردر خانه بمالند از این داوری نجات می‌یابند. اگر خون بره بر سردر خانه نباشه، داوری خدا بر آن خانه نازل میشه و جان نخست ساده آن خانه را میگیره. خدا میان یهودیان و مصریان فرق نمیگذاره. او جان همه نخست سادگان را میگیره. خدا غضب و داوری خیش را بر هر خانواده‌ای که با خون بره پسح پوشیده نباشد نازل می نماید. از این رو شب پسح شب رهایی از قدرت فرعون و غضب فرعون نبود. شب پسح به راستی شب نجات از غضب خدا بود. اما یهودیان بیراه رفتند و گمان کردند از غضب و قدرت فرعون نجات یافتند. آنها آزادی از اسارت فرعون را جشن می گیرند و فراموش میکنن پسح واقعی یعنی نجات از غضب خدا. همه گناهکاران نیز همواره سزاوار غضب خدا هستند، مگر اینکه با خون پوشیده شوند. البته خون گاوا بزها نمیتونن گناه را از میان بردارد و گناهکار را بیامرزه. بنابراین یهودیان اصلا متوجه نبودند بره حقیقی پسر بر صلیب جودیو تا جام میدهند تا خونش پناه هر کسی باشه که به او ایمان میاره. عیسی با خودداری از نجات خیش دیگران را نجات میبخشد. این دقیقاً خلاف تصور آن جماعتی است که گمان میکنن مسیح نمیتونه کسی رو نجات بده، چون حتی نمیتونه برای نجات خودش کاری بکنه. درک و بینش آنها چقدر بیراهه رفته، چقدر اشتباهه. کل اتفاقای جوجوتا حاصل این درک و بینش کج و موج بودن. هیچ کس آگاه نبود. نه سران مذهبی یهود آگاه بودند، نه مردم عادی، نه رومیان، نه کاهنان اعظم، نه رئیس کاهنان. هیچ کس آگاه نبود. ذهن همه از واقعیت منحرف بوده و اصلا نمی فهمیدن ماجرا از چه قراره. اما در هنگامه این ناگاهی یک نفر آگاه میشه. با وجود همه اتفاقا که خودش هم نقشی در آنها داره، یک لحظه ذهنش روشن میگردد. از مرگ به حیات میرسه، از جهالت به دانایی میرسه، نور به تاریکی میتابد. این است ماجرای کسی که او را دزد توبه کرده مینامیم. این یک ماجرای کاملا شخصی است. این شرح نجات یک انسانه، اما میتواند سرمشقی برای نجات همه باشه. شاید ماجرای این دزد را بخوانید و با خود بگویید نجات یافتن که واقعا به این شکل نیست. ماجرای نجات این دزد خیلی کوتاه، مختصر و خلاصه است. آیا واقعا آنقدر به ما اطلاع داده می شود که بدونیم این مرد شرایط لازم رو برای نجات داشته یا نه؟ اگر دقیق تر به ماجرا نگاه بکنید، متوجه می شید که پاسخ یک بله جانانه است. این ماجرا بیشتر از آن چه در نظر اول به چشم می آید، حرف برای گفتن داره. این ماجرا شرح حال یک نفره، ولی شرح حال هر کسی دیگری نیز در آن نهفته است، چون همه گناهکاران به همین شکل نجات می‌یابند. پس این ماجرا ماجرای من و شماست، اگر که ایماندار هستیم. شرح ماجرا رو بخونیم تا خودش برای ما لب سخن باز بکنه. آیه 39. و یکی از آن دو خطاکار مصلوب بر وی کف گفت که اگر تو مسیح هستی خود را و ما را برهان. کلام این دوست سرشار از تمسخر و کنایه است. به گفته آیه 32 می دانیم دو نفر دیگر را که خطاکار بودند نیز آوردند تا ایشان را با او بکشند. آیه 33 می فرماید این دو خطاکار را مصلوب کردند، یکی را طرف راست مسیح و دیگری را طرف چپ او. آیه 39 اشاره می کند یکی از آن دو تبهکار به مسیح کف می گوید. اما این همین ماجرا نیست. متا و مرقس در شهر رویداد صلیب به ما میگویند هر دو دزد ناسزا میگویند. هر دو در این نمایش خنده‌دار، در این مسخره کردن، در این کفگویی شرکت میکنند. صحنه این گونه است که ساعت 9 صبح که عیسی مصلوب میشود، این دو دزد هم بخشی از نمایش طنزی هستند که رهبران یهودی ترتیب دادند. آنها هم قراره که جزو کفگویان باشند. جماعت به صف میشوند، سربازان به صف میشوند، دزدان هم به صف میشوند، هرچند که بر صلیب آویزانند و مانند عیسی درد میکشند و زجر میبینند. با اینکه با آن رنج و عذاب شکنجه‌آور و مرگبار برای صلیب دست و پنجه نرم میکنند، هنوز آنقدر قوت دارند به عیسی کفر و ناسزا بگن و به او طعنه بزنند. این لحظه ای قابل توجه است. نفرت و بیزاری این چنین بوی عفونت و گندیدگی میدهد. آنها آخرین توان خود را برای کف به مسیح به کار می گیرن. در توضیح لغا، اما یکی از آنها ناگهان ساکت میشه و دوز دیگر به کفر و ناسزا ادامه می دهد. برای یکی از دوزدان اتفاق می افته. پس از چندین ساعت که روی آن تپه بر صلیب آویخته اند، یکی از آن دو شخص فاسد که راهزن و تبهکار شریر و حرفه‌ایه، حال و هوایش دگرگون میشه و تغییر و تحولی عظیم میابه. این تغییری تکان دهنده است. 180 درجه تغییره. او از زخم زبان دست می کشد. در حالی که جسم او زیر بار درد و زجر تمام فرسا یارای مقاومت نداره، در حالی که رنج بیمانند صلیب رو تحمل می کنه، انتظار می ره ذهنش مه گرفته و غبار آلود باشه و گیج و سرگشته فقط به این فکر باشه که درد جسمانیش رو چاره بکنه. می دونیم که وقتی جسم زیر بار درد جانفرسا خم میشه، گاه به بدن شوک وارد میشه تا آن دردای عذاب آور اندکی تسکین یابند. آن دزد هم چه بسا دچار این شوک شده بود تا بدنش بتونه درد جانکاه و تحمل ناپذیر صلیب رو تاب آوره. اما در میان آن درد عذابی که نمیتوان تصورش را نمود، ذهنش شفاف میگردد و در مورد حقیقت به درک و بینشی میرسد که تا یک لحظه قبل چیزی از آن نمیدونست. یک اتفاقی درون او روی داده است. ناگهان به دوستش نگاه میکنه و او رو به خاطر آنچه به زبون میاره توبیخ میکنه. چه اتفاقی روی داده است؟ الان به شما میگم چی شده. معجزه الهی و مختدرانه روی داده است. برای این اتفاق توضیح دیگری وجود نداره. آیا به دنبال اتفاق مشابه میگردید؟ پولس در راه دمشق نمونه دیگر است. پولس بهترین نمونه مشابه است. پولس نیز از عیسی متنفر بود. فکر و ذکر پولس فقط این بود که هر که را به نام عیسی معترف است جفا برسونه و جانش را بگیره. پولس مجوز بازداشت ایمانداران رو در دست داشت. او در راه دمشق بود تا کسانی که نام مسیح رو بر خود داشتن جفا برسونه و جانشون رو بگیره. در حالی که با مجوز بازداشت مسیحیان راهی مقصد است، خدا به زندگیش میتازد، او را به خاک میاندازد، چشمانش را کور میکند و نجاتش میدهد. عزیزان، نجات این گونه است. نجات معجزه مقتدرانه است. البته همیشه به این اندازه پر ماجرا و شورانگیز نیست، اما گاه این گونه است. نجات دزد مصلوب بهترین نمونه در کتاب مقدس است که می توان آن را به نجات پولس در راه دمشق تشبیه نمود. قدرت خدا چیره می گردد و یک نفر را از راه خود باز می گرداند. پولس برای تیموتائوس می نویسد: من کفگو بودم اما خدا به من رحم نمود. یادتون باشه که این دزد یکی از شریرترین آدم هاست. یهودیان او رو به چشم وقیح‌ترین و منفورترین آدم ها می نگریستن. از نظر سران مذهبی یهود به نجات و رستگاری چنین آدمی اصلا امیدی نبود. از دیدگاه جامعه امروز این مرد جزو اراذل و اوباشه، یک آدم هرزه بیبند و بار و بدکار. اما ناگاه در یک لحظه از اساس و بنیان دگرگون میشه و این دگرگونی ثابت میکنه که چه اتفاقی روی داده. او از کسی که به مسیح کف میگوید به کسی تبدیل میشه که از کفگویی آن دوست تبهکارش لرزه به اندامش میفته. کل دیدگاهش به مسیح و طرز برخوردش با مسیح به کل تغییر میکنه و ماجرا از همین نقطه آغاز میشه. در آن تبهکار دیگر تغییری رخ نمیده. او آنجا آویزونه و به عیسی ناسزا میگوید و طعنه میزنه که اگر تو مسیح هستی خود را و ما را برهان. حتما کلی غافلگیر شده و یکی خورده که دوستش در سمت دیگر عیسی در آیه 40 جوابش رو میده و توبیخش میکنه و میگوید: مگر تو از خدا نمیترسی؟ چون که تو نیز زیر همین حکمی. و اما ما به انصاف، چون که جزای اعمال خود را یافتیم، لیکن این شخص هیچ کار بیجا نکرده است. آن دزد ناسزاگو حتما از شنیدن این جمله هایی که خورده. چه اتفاقی برات افتاده؟ از وقتی این بالا میخکوب شدی از این رو به اون رو شدی. این مرد که دگرگون شده دیگر از زخم زبانها و ناسزاهایی که از دهان رفیق جنایتکارش بیرون میاد بیزاره. این تمسخرها دیگه در نظر او هولناکن. کلام این مرد گواه دل تبدیل یافتهش است. نجات معجزه الهی است. این معجزه خودش رو در آن دوست نشون میده. در وجود آن مرد بیش از آنچه بتوانید تصورش رو بکنید تغییر و تبدیل رخ داده است. اول از همه شناخت خدا و ترس خدا در دلش ریشه میگیرد. سپس آشکارا به گناه خود اعتراف میکنه. آنگاه اعتراف میکنه مسیح بدون گناست و تصدیق میکنه عیسی مسیح موعود و نجات دهندهش است. چقدر شگفت انگیزه. همه اینها ثمره کار مقتدرانه و معجزه آسای روح خداست که در دل تاریک این مرد عمل میکنه. این نور انجیل پر جلال مسیح که در میانه تاریکی میدرخشه و بر تاریکی چیره میشه. اکنون میخوام عواملی رو توضیح دهم که آشکارا گواهی میدن تغییر و تبدیل این دوز کار خداست. آن رفیق گناهکار او نه از خدا میترسه، نه از داوری میترسه، نه ذره احساس گناه داره، نه ذره احساس تقصیر داره، نه میلی به انصاف و عدالت داره، نه شوقی برای آمرزیده شدن داره، نه آرزوی برقراری انصاف و عدالت داره، نه اشتیاقی برای صلح و آشتی با خدا داره. دزدی که دلش دگرگون شده، آن دزد دیگر رو با وضعیت مصیبت بارش روبرو میکنه، وضعیت مصیبت باری که خودشم تا لحظه قبل در اون قرار داشت. او که خودش در عمق آن وضعیت دست و پا میزد، از آن شرایط حیرانه. چطور میتونی چنین رفتاری داشته باشی؟ چطور میتونی این حرفا رو به زبون بیاری؟ مگر از خدا نمیترسی؟ مگر نمیدونی الان برای کارهای خودت مجازات میشوی؟ مگر نمیدونی این مرد صالح و عادله؟ عجب تغییر و تبدیلی. حالا کمی بیشتر به جزئیات بپردازی. یک تبهکار به عیسی ناسزا میگوید. دیگری پاسخش رو میدهد و توبیخش میکند. توبیخ یا نهیب واژه بسیار قوی است که در زبان یونانی اپیتمائو می باشد. آن دوست به دوست تبهکارش می گوید مگر تو از خدا نمی ترسی؟ نخستین سندی که گواهی می ده خدا کسی رو نجات بخشیده ترس خداست. بله، ترس خدا. وقتی کسی به مسیح ایمان می آورد، وقتی کسی تولد تازه یا تولد دوباره می یابد، به گفته پولس در رساله دومی قرنتیان 5:17 خلقت تازه می‌گردد. چیزهای کهنه در می‌گذرد و همه چیز تازه می‌گردد. آیا چنین تغییری را در این دزد می‌بینیم؟ نخستین واقعیتی که در توبه راستین به چشم میاد اینه که از حضور خدا احساس خطر می‌کنیم. از خدا هراسان می‌شویم. واقعاً از خدا می‌ترسیم. آن دزد فکر و ذکرش این نیست که کسی بیاد و او را از صلیب پایین بیاره. به این نمی اندیشه که کسی او را از مرگ جسمانی نجات بده. فقط می خواد مطمئن بشه از داوری الهی نجات یافته است. مشکل او واقعا این نیست که در این کره خاکی چه بر سر او بیاد، بلکه وقتی در پیشگاه تخت خدا می ایسته چه اتفاق می افته. شکی نیست که او یهودیست و همه عمرش از شریعت خدا با خبر بوده. او با شناخت درباره خدا بزرگ شده. او با شناخت از قدوسیت خدا، شناخت از شریعت خدا و اطاعت از شریعت خدا تربیت یافته. اما او از شریعت خدا سرپیچی کرده. واضح و آشکار هم سرپیچی کرده. او به خاطر سرپیچی از شریعت خدا شهره عام و خاصه. او محاکمه شده و حکمش هم ثابت گشته که از شریعت خدا سرپیچی نموده. اکنون عدالت در حق او اجرا میشه و به قول خودش به سزای اعمالش میرسه. در سرزمین اسرائیل مسلماً قانونی که انسان‌ها به وضع می‌کردن برگرفته از شریعت خدا بود. آن دزد میداند اگر انسان‌ها به خاطر زیر پا گذاشتن قانون خدا چنین حکمی را درباره او اجرا می‌کنند، پس خدا با او چه خواهد کرد؟ در یک آن هر آنچه درباره شریعت و گناه و تقصیر و داوری آموخته برای او روشن و شفاف میشه. او میدونه خلاف کرده. روح القدس او رو ملزم میکنه و متوجه میشه حکم این قاضی زمینی فقط گوشه چشمی از حکمی است که قاضی الهی برای او صادر خواهد کرد. کفر به مسیح موعود را نیز به جرمی که مرتکب شده و به خاطرش مصلوب شده اضافه بکنید. حالا دیگه خودش این را هم میدونه و به همین دلیل احساس تقصیر بیشتری داره. اکنون که ذهنش روشن شده، حتی نمیتونه تصورش هم بکنه که با مسیح چه کرده و به او چه گفته. حال هاج و واج مانده که چطور دوستش این حرفا رو به زبون میاره. او در آیه 40 میگوید: مگر تو از خدا نمیترسی؟ چون که تو نیز زیر همین حکمی. حکم محکومیت هر دو یکیه. ببین، ما دقیقاً جزای کارهای خودمون رو داریم میگیریم و سزاواری مجازات هستیم. آیا نمیترسی وقتی آخرین نفس رو بکشیم و در مقابل خدا بیستیم چه بر سرت بیاد؟ از قاتلان جسم نمیترسم. از اون میترسم که روح و جسم را به جهنم میافکند. مسیح در انجیل لوقا 12:4-5 به همین نکته اشاره میفرماید. شما عزیزان هم این را یادتان باشد. رساله رومیان 3:18 ذات انسان سقوط کرده را توصیف میکنه و اینکه چطور گناهکار بودن نسل به نسل به انسان به ارث میرسه. آیه 10 تا آیه 18 به همین موضوع میپردازه. کسی عادل نیست، یکی هم نی، کسی فهیم نیست، نیکوکاری نیست. آیه 18 میفرماید خدا ترسی در چشمانشان نیست. خصلت کسی که تولد تازه نداره این است که از خدا نمی ترسه. این دسته افراد معمولاً می گویند آدم بدی نبودم، حتما خدا مرا به بهشت می بره. یهودیانی که در رساله رومیان فصل 10 توصیف می شوند عدالت خدا را درک نمی کردن. گناهکار با ترس خدا زندگی نمی کنه. این قدرت ملزم کننده خداست که باید ترس خدا رو در دلها بیافرینه. آن دزدی که به عیسی ناسزا میگوید همچون سایر گناهکاران ترسی از خدا ندارد. ولی گناهکاری که نجات مییابد به قدرت روح خدا ترس هولناک از داوری الهی در دلش جوانه میزند. وقتی انجیل را به گناهکاران بشارت میدهید نباید این واقعیت را سانسور بکنید. پیغام انجیلی نیست که به گناهکاران بگیم مسیح اونا رو شاد و سرخوش میکنه، زندگی اونا رو بهتر میکنه، دردشون رو درمان میکنه، همه مشکلاتشون رو برطرف میکنه و آنها رو راضی و خرسند از همه چیز نگه میداره. پیغام نجات این است که شما شریعت خدا را زیر پا گذاشته اید، غضب خدا بر شما قرار داره و راهی مجازات ابدی هستید، پس بهتر است از خدا بترسید. این پیغام انجیله. وقتی کسی رو میبینید که واقعا توبه نموده است، انجیل لوقا فصل 18 به یادتون میاد. آن باجگیر چه میکند؟ او سر خود رو پایین میاندازه، به زمین خیره میشه، به سینهش میکوبه و میگوید خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. عدالتت را در موردم اجرا نکن. مرا داوری مکن. وقتی پیغام انجیل را اعلام می نمایید، وقتی که به کسی بشارت می دهید، نخستین کاری که می کنید این است که از داوری الهی می گویید. وقتی می گوییم کسی نجات یافته، از چه چیزی نجات یافته؟ از خدا نجات یافته. از غضب خدا نجات یافته. از عدالت خدا نجات یافته. در ذهنش این حقیقت روشن شده که گناهکاری است که قرار بوده با دست خالی در پیشگاه خدا بیسته و فضیلتی در خود نداشته که بتونه نجاتش بده. این نخستین گواست که ثابت میکنه نجات و رستگاری در دل واقع شده است. دومین گواه این است که شخص به گناهکار بودن خیش پی میبره. این دو حقیقت دوشادوش هستند. ترس خدا همراه با احساس تقصیر. این دوز در آیه 41 میگوید اما ما به انصاف چون که جزای اعمال خود را یافته ایم. او اعتراف میکنه قانون شکنه. خودش این را میداند. به درستی به وضعیت خودش پی میبره. پسر گم شده نیست، همنشین و همخوراک خوکاست و فقط چند قدم با مرگ فاصله داره. مسیح در انجیل لوقا فصل 15 ماجرایی رو تعریف میکنه. آن پسر سر عقل میاد. این نقطه شروع توبه حقیقی است که عقل شما سر جایش میآید. او گناهکار است و خودش میدونه گناهکاره. خودش اعتراف میکنه گناهکاره. میدونم که گناه کردم. جزای اعمالم را مییابم. این روی کسی است که به راستی توبه میکنه. چنین شخصی درک میکنه اگر عدالت در زندگیش اجرا بشه، دقیقاً جزای او همین شرایطی که در آن به سر میبره. هیچ عذر و بهانه هم نمیاره. نمیگه گمراه شدم و شیطان زندگیم رو از را به در کرد. وقتی 4 ساله بودم مورد آزار جنسی قرار گرفتم و غیره و غیره. کسی که به راستی توبه میکنه میگوید ببین، ما دقیقاً جزای اعمال خودمون رو میبینیم. عدالت در حق ما اجرا میشود. نه فقط انسان‌ها در این دنیا عدالت را در حق ما اجرا می‌کنند، بلکه خدا نیز عدالتش رو در آسمان در حق ما اجرا می‌کنه. واقعیتی روحانی به آن دزد روشنگری می‌بخشه. او می‌فهمه با وجودی که یهودیان تعلیم می‌دهند با اعمال نیک، با همت و تلاش و تکاپوی شخصی، با رعایت آداب و تشریفات مذهبی می‌توان به رستگاری رسید، اما کسی که واقعا توبه میکنه تنها تمنایش اینه که به گناهکار بودن خیش و از نظر اخلاقی به ورشکستگی کامل خودش اعتراف بکنه. او چیزی نداره پیشکش خدا بکنه. چیزی نداره با آن به خودش بباله. همانند پسر گم شده که نفسهای آخر را میکشد، با حال و روزی زننده و نفرت‌آور باز میگردد. او محتاج رحمت است، محتاج فیض است و خودش این را میدونه. او گناهکار بی‌لیاقت است. همه اینها گواه کار نجات بخش خداست. این شخص محتاج رحمت است و خودش تا به آن زمان این را نمی‌دانسته است. تا گناهکار با پاکی و عدالت روبرو نشود، هیچگاه گناهش به این واضحی و شفافی جلوی چشمش نمیاد. اشعیا در حضور خدا قرار میگیرد. خدایی که قدوس، قدوس، قدوس است. آنگاه اشعیا میگوید وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم. اشعیا به درک و بینش واضح و روشنی از داوری خدا میرسه و به گناه عظیم خود پی میبره و میداند سزاوار داوری خداست. سومین عاملی که به ما ثابت میکنه خدا در دل آن دزد کار کرده این است که او به مسیح ما میاره. دو عامل وجود دارن که نشان میدن توبه و ایمان یک نفر اصیل و واقعی است: ترس از غضب الهی و ایمان به خداوند عیسی مسیح. حقایقی که این مرد درباره مسیح بیان میکنه هرچند کوتاه و مختصرن، اما واقعا حیرت آورن. در انتهای آیه 41 او کاری میکنه که هر گناهکاری باید انجام بده. او خودش رو با کمالات مسیح مقایسه میکنه. چون که جزای اعمال خود را یافتیم، لیکن این شخص هیچ کار بیجا نکرده است. در این نقطه این شخص از برآورد وضعیت خیش به سنجش درباره عیسی مسیح میرسه. در توبه و ایمان واقعی این اتفاق روی میده. او فقط به این اکتفا نمیکنه که بگوید عیسی جرمی مرتکب نشده که به خاطرش مصلوب بشه. او فراتر از این مینگره. مسیح هیچ کار بیجا نکرده است. نمیدونم این دوست چقدر خبر داشت که سران مذهب یهود چقدر تلاش و تقلا کرده بودند جرمی رو در مسیح پیدا بکنند تا بتونن او رو قانونی مصلوب کنن. اما هرگز در او جرمی نیافتن. نمیدونم چقدر مسیح رو میشناخت. نمیدونم درباره کمالات عیسی مسیح از دیگران چه شنیده بود. اما خداوند عیسی 3 سال با همه کمالاتش در میان مردم حضور داشت و کسی هرگز نتوانسته بود کوچکترین اتهامی به او وارد بکنه. قدرت روح خدا ذهن این دزد رو روشن میکنه تا درک بکنه خودش گناهکاری است که بر صلیب آویزانه و جزای اعمالش رو مییابه، حالان که در کنارش کسی مصلوب است که عادل است و مجازاتی را متحمل میشود که سزاوارش نیست. آن دزد به عدالت مسیح ایمان میآورد. سپس در آیه 42 با مسیح سخن میگوید: ای خداوند، مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خدایی. درخواست او چیه؟ درخواستش یک کلمه است: آمرزش. اگر آمرزیده نشه چگونه میتونه به ملکوت خدا داخل بشه؟ آیه میداند که عهد عتیق میفرماید کیست خدایی مثل تو که عصیان را میامرزد؟ احتمالا میدونه. آیه میدونه خدا ذاتن حاضر است آدمیان را ببخشه؟ اگر هیچ چیزی هم از عهد عتیق ندونه حتما اینا رو میدونه. آیا از نیازش خبر داره؟ او چیزی نداره که به خودش بباله. اون نیاز داره بخشیده بشه. چرا این فکر به ذهنش میاد؟ چون دقایق قبل عیسی به خدا میگوید ای پدر، اینها را بیامرز. آن دزد آنقدر درباره خدا شناخت داره که بدون خدا خدای بخشنده است. اکنون نیز برای او روشن شده که عیسی همان ماشیا است، مسیح موعود است، مسیح خداست، پادشاه موعود است. او میشنود که مسیح از پدر آسمانی میخواهد کسانی را که به او کفر میگویند ببخشد. حال درخواستش اینه که آیا خودش هم میتونه یکی از اینا باشه که بخشیده میشه؟ او از نیازش باخبره. حرف آمرزش با فیض و رحمت در میون میباشه. همه چیز به ترتیب کنار هم چیده میشه. وقتی روح خدا تولد تازه میبخشه، نور به تاریکی میتابه و اولین چیزی که در روشنایی به چشم میاد غضب خداست. دومین چیزی که نور برا میتابه احساس گناه و تقصیره. سومین چیزی که روشن میگردد جلال مسیح و امید آمرزش است. آن باجگی نیز همین را میگوید: خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. آن دزد میدونست که این دعای آمرزش دعای بس شگفت انگیزه، چرا که مسیح از پدرش درخواست می نماید کسانی را ببخشد که زشت‌ترین جنایت عالم را مرتکب شدند. آنها پسر خدا را می کشند و با هلهله و طعنه و پوزخند و تمسخر دست به این جنایت می زنند. پس آن دوز به این نتیجه می رسه: اگر بخشش در کاره، اگر فیض در کاره، اگر خدا به مردمانی که چنین جنایتی مرتکب می شن رحم می کنه، شاید این فیض و رحمت و بخشش شامل حال منم بشه. شاید منم بتونم یکی از اینا باشم که آمرزیده میشن. خیلی میپسندم که در زبان اصلی عهد جدید این دزد مسیح را به نام صدا میکنه و میگوید عیسی، یشوع. نام عیسی به چه معنیه؟ یهوه نجات میدهد. انجیل متی 1:21: نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. آن دزد تشخیص میده عیسی عادله. تشخیص میده عیسی سرچشمه آمرزش و فیض و رحمته. تشخیص میده عیسی به قدری رحیم و دلسوزه که حتی گناه دشمنانش رو به حساب آنها نمیگذاره و خواستار آمرزش آنهاست. به گمانم آن دزد همه اینها رو با شفافیتی که فقط از روح خدا میاد درک میکنه. چه بسا روح خدا این دانسته ها را از پس زمینه ذهن این مرد، از لابلای گفتگوها یا از هر کجای دیگری بیرون میآوره و ذهن او رو روشن میکنه، چرا که باید درباره مسیح حقیقت را بدونه. آنگاه میگوید عیسی. بسیار حقیقت در این واژه نهفته. او تشخیص میده عیسی نجات دهنده است. اگر این مرد نمیدونست عیسی یگانه کسی است که میتونه او رو رستگار بکنه، چرا از عیسی میخواد وقتی به ملکوتش میاد او رو به یاد بیاره؟ او نمیگوید آقای عزیز، ممکنه کسی رو پیدا بکنی که مرا نجات بده؟ او نمیگه آیا میتونید مرا به کسی وصل بکنید که مسئول نجات آدمای مثل منه؟ او میگوید ای عیسی، یشوع مرا نجات بده. پس این کلام او فقط یک حرف سطحی و معمولی نیست. شاید با خودمون بگیم خب ذهن این دوست مه گرفته و غبارآلوده. اما یادمون باشه کلامی که بر زبان میاره حاصل یک ذهن مه گرفته و غبارآلود نیست. نمیتونه باشه. کلام او تمنای یک آدم شکست دلیه که شوق توبه داره. یک گناهکار نالایق که تقاضای فیض و آمرزش داره. در واقع با این کلامش میگه مرا از داوری خدا نجات بده. مرا از آنچه لایقش هستم نجات بده. مرا ببخش. خودت برای آمرزش دعا کردی. آیا منم میتونم اجابت دعای تو باشم؟ شناخت این مرد از مسیح جامع و کامله. خیلی دوست دارم که میگوید مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خدایی. او از رویدادهای نامبرده در عهد عتیق درباره آخر زمان خبر داره. عهد عتیق چه تعلیمی میدهد؟ تعلیم عهد عتیق این است که مسیح موعود در آخر زمان در شکوه و جلال خیش باز میگرده، ملکوت خود رو برقرار میسازه و به این شکل همه وعده‌ها به ابراهیم و همه وعده‌ها به داوود به انجام میرسند و کلیه وعده‌ای که در عهد عتیق بارها و بارها از زبان انبیا تکرار میشوند تحقق مییابند. یکی از این وعده‌ها که جز به جز در عهد عتیق تعریف و توصیف گشته، عهد تازه نجات قوم اسرائیل و برقراری سلطنت مسیح بر زمینه. در ملکوت مسیح بر زمین قوم اسرائیل نجات مییابند، اورشلیم سرافراز میگردد و مسیح تخت پادشاهی خود رو در اورشلیم برقرار خواهد نمود و از آنجا بر جهان سلطنت مینماید. جهان از شناخت خدا پر میگردد، صلح جهانی برقرار میشود و مسیح با عصای آهنین و با عدالت و جلال سلطنت خواهد نمود. این دوست درباره مسیح آگاهی داره. او میدونه مسیح سلطنت خود رو برقرار خواهد نمود. از این رو میگوید مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خود آیی. هیچ کس از روی صلیب جان سالم به در نمیبره. این مرد میداند عیسی بر روی صلیب جان میدهد، بعد از مردگان بر میخیزد و ملکوتش رو برقرار میسازد. همه اینها نشون میدهند الهیات این دوست درباره مسیح بسیار دقیقه. او درباره مسیح دقیقاً به همین حقایق اشاره میکنه. مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خدایی. او با این کلامش میگوید که میداند صلیب پایان ماجرای مسیح نیست. حتما یادتون میاد که آن فرمانده رومی نیز میگوید به راستی که این شخص پسر خداست. او هم به مسیح ایمان آورد. شاید با خودتون بگویید آیا آن دزد میدونست عیسی بر مرگ قدرت داره؟ بله، احتمالاً میدونست. چون همه در هر کوی و برزن میدونستن عیسی ایلازر رو زنده کرده. متا در انجیل متا فصل 27 به ما میگوید آن دزدان و سایر مردم کفگویان به مسیح میگفتن ای کسی که گفتی هیکل را خراب میکنی و در سه روز آن را میسازی. آن جماعت مسیر به سبب ادعای رستاخیزش مسخره می کنند. پس در پای صلیب بحث رستاخیز هم به میان میاد. این دوست همه جانبه درک می کنه مسیح کیست. او درک می کنه عیسی ماشیه موعود است. او محشوده خداست. او پادشاه برگزیده است. چرا که قرار ملکوت خود رو برقرار نماید. آن دوست درک می کنه عیسی عادل است. او درک میکنه عیسی نجات دهنده است. او درک میکنه عیسی جان میدهد، زنده میشود، باز میگردد، سلطنت خود را برقرار مینماید و مقدسانی را که متعلق به خودش هستند گرد هم میآورد. آن دوست دلش میخواهد یکی از آن مقدسان باشه. درخواست او از مسیح درخواستی در پرتو رویدادهای آخر زمانه. در عهد عتیق یهودیان فاصله پس از مرگ تا پایان جهان و فرارسیدن ملکوت پرجلال رو زمان انتظار می دانستن. یهودیان دقیقاً نمی دونستن پس از مرگ چه اتفاقی روی می ده. آنها درباره شئول و قبر و عالم مردگان نظرهایی رو داشتن. این دزدم احتمالاً منظورش این است که خداوندا در آینده در روز آخر وقتی جان فدا کردی و از مردگان قیام نمودی و مقدسانت رو از مردگان برخیزاندی، وقتی آن روز فرا رسید، ای خداوند، آیا منم میتونم در ملکوت تو سهمی داشته باشم؟ گویا این مرد از کتاب دانیال فصل 12 خبر دارد که مقدسان از مردگان قیام میکنند و به مکانی پر جلال در ملکوت خدا داخل میشوند. او میداند همه چیز فیض محض است. همه چیز رحمت محض است. آیا ممکن است مرا هم از مردگان قیام دهی و شهروند ملکوت خود گردانی؟ آن دوز به جلال زمانهای آخر می نگرد که سلطنت مسیح برقرار می گردد و به ملکوت جاودان و آسمان جدید و زمین جدید ختم خواهد گشت که در آنجا مسیح تا ابدالآباد سلطنت خواهد نمود. من هم دلم می خواد در جلال آن ملکوت در کنار مقدسان باشم. می دونم لایق نیستم، اما آیا ممکنه مرا به یاد آوری؟ آیا وقتی باز می‌گردی و به ملکوت خودت قدم می‌گذاری، مرا هم به حساب می‌آوری؟ پاسخ عیسی به او واقعاً حیرت انگیزه. مسیح در آیه 43 می‌فرماید: هر آینه به تو می‌گویم. چرا مسیح می‌فرماید هر آینه به راستی واقعاً؟ چون باورش سخته. واقعاً باورش سخته. باورش واقعا محاله. اینم ضربه دیگر به حساسیت‌های سران مذهب یهوده. همچنان پدر که دوان دوان به نزد پسر گم شده می آید، او را غرق بوسه می کند، ردای بر دوش او می اندازد، انگشتر به دستش و کفش به پای او می کند، او را پسر خود می نامد، به او شأن و منزلت می بخشد و به افتخارش ضیافت می دهد. او کاملا با پسرش آشتی می کند. او را همه جانبه پسر خود می داند. به او دولت فراوان، سرمایه فراوان می بخشد. اما این اتفاقی تکاندهنده است. شما گناهکار پلیدی که کل زندگیش را در گناه سپری کرده و یک ولخرج بیبند و بار است، با آغوش باز نمی پذیرید. آن دوز یک ولخرج و اسرافگر بیبند و بار است که روی صلیب آویزان است. این آدم ها آخر عاقبتشان مصلوب شدن است. همه این را می دونن. او آنجا مصلوب است. اما کلام عیسی به او بسیار تکان دهنده است. هر آینه به تو می گویم. مسیح هر آینه را به کلام خود می افزاید. چون آنچه می گوید باورش بسیار دشوار است. امروز با من در فردوس خواهی بود. اگر عیسی کاتولیک بود، چه بسا می گفت خب شاید تا برقراری ملکوت تو هم از برزخ بیرون آمده باشی. یا اگر مسیح پایبند به نظام مذهبی یهودیان بود که شرط رستگاری را انجام اعمال مذهبی می دونن، حتما می گفت راستش را بخواهی خلق و خوی تو را می پسندم، اما دیگه وقت ندادی برای ورود به ملکوت کاری را انجام بدی. اکنون در آستانه مرگ هستی، دیگر برایت امیدی باقی نمونده. اما او می فرماید امروز. امروز چه معنایی داره؟ یعنی امروز تو را به بهشت راه میدهم، نه اینکه حوالی بهشت جایی رو برات پیدا بکنم تا در آنجا از نظر روحانی پیشرفت بکنی و بعد تو را یک قدم بهشت نزدیکتر بیارم. خیر، همین امروز. دو واژه بعدی کدامند؟ با من. آیا آن دوست حق داشت با مسیح باشه؟ شوخی میکنی؟ با من؟ امروز؟ آن دوست چه کاری را انجام داده بود که لایق بهشت و بودن با مسیح باشه؟ هیچ کار. قبل از آن که بتونه کاری انجام بده به دیار باقی می شتافت. پس این فیضه. این پدر است که پسر را غرق بوسه می کند. این آشتی کامل است. فوری در یک آن امروز. مسیح از فردوس می گوید. این واژه که در اصل پردیس نام دارد، یک واژه قدیمی پارسی به معنای باغ است. پردیس هممنای آسمان است. پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 12 آیه 2 میگوید تا آسمان سوم ربوده شدم و در آیه 4 میگوید به فردوس ربوده شدم. پس آسمان سوم و فردوس یک مکان میباشند. آسمان اول همان جو است، آسمان دوم همان کیهان است و آسمان سوم همگی منزلگاه خدا هستند. آسمان یعنی پردیس. مسیح خودش در بافت و زمینه کلامش خطاب به آن هفت کلیسا می‌فرماید هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد. در کتاب مکاشفه فصل‌های 21 و 22 می‌خوانیم که درخت حیات در آسمان است. پس همه منظور مسیح است که امروز با من در بهشت خواهی بود. به اصطلاح اتاق انتظاری وجود نداره. میان چشم بستن از جهان و ورود به آسمان فاصله وجود نداره. غایب از این بدن، حاضر در کنار خداوند. رحلت از این بدن، بودن در حضور مسیح. اگر این تصویری از فیض نیست، پس تصویر چیه؟ آن دوست آدمی است که همه زندگیش او را فقط لایق جهنم می‌گرداند. اما در یک لحظه خدای حاکم مطلق دست به کار میشه، ذهن او رو درباره خودش و درباره مسیح روشنگری میبخشد، به قدرت روح القدس از داوری الهی نجاتش میدهد، همان روز در آسمان با او ملاقات میکند و با او مشارکت خواهد داشت. آیا میتونید درک بکنید برای دین و مذهبی که رستگاری رو وابسته به اعمال نیک و مذهبی میدونه این حقیقت چقدر ناپسند و ناخوشایند و نامقبوله؟ در این ماجرا یه موضوع دیگر هم وجود داره که توجه من رو به خودش جلب میکنه. بیشتر ما گاه از خودمون میپرسیم آیا واقعا ایمان دارم؟ این پرسش منطقیه. گاه سوال پیش میاد آیا واقعا نجات دارم؟ هستن کسانی که بیشتر از بقیه با این موضوع کلنجار میروند. چقدر عالی و معرکه می بود اگر لحظه‌ای که نجات یافتید مسیح ظاهر می شد و می فرمود امروز با من در فردوس خواهی بود. چقدر عالی می شد. چه تضمینی. برای کسی که با گناه دست و پنجه نرم می کنه و سخت در تلاش تا کلام مسیح رو درک بکنه، چقدر تسلی و تسکینه که بشنود امروز با من در فردوس خواهی بود. آن مرد با این واقعیت زجرآور کمه زندگیش در گناه سپری شده، عذاب کشیده و چیزی نداشته به آن تکیه بکنه و مدرکی هم نداشته که رستگاری او رو ثابت بکنه جز این که میشنوه امروز با من در فردوس خواهی بود. از این رو مسیح که میخواهد تشویش و نگرانی نابجای او رو برطرف بکنه به او میفرماید امروز با من خواهی بود. بله، با من. آسمان جایی نیست که به آنجا بروید و تازه آنجا با مسیح ملاقات کنید. آسمان جایی است که در آنجا با مسیح خواهید بود. منزلگاه او با شما یکی خواهد بود. آن دوست از مسیح درخواست میکنه در ملکوت آیندهش جایی به او بدهد. مسیح همان روزو برای همیشه جایی در حضور خیش به او هدیه میکند. برادر آن پسر گمشده اصلا نمیتونه چنین اتفاقی رو تصور بکنه. در یک چشم به هم زدن در آسمان خواهی بود. آن دوست ملکوت مسیح رو بر زمین باور میکنه. او باور میکنه شهروندان آن ملکوت مقدسان هستند و مسیح پادشاه آنهاست. او باور میکنه عیسی همان مسیح موعوده. او باور میکنه عیسی نجات دهنده است. او باور میکنه عیسی آن یگانه عادله. او باور میکنه عیسی در رحمت خیش او را میامرزه. او تقاضای بخشش میکند و بخشیده میشود. پس آن تمسخرگران اشتباه میکنند. عیسی میتواند نجات دهد، اما تنها راهی که میتواند گناهکاران را نجات بخشد این است که خودش را نجات ندهد. آیا آن دزد میدونست در آن لحظه که عیسی مصلوب شد بدون گناه بود؟ بله، میدونست. آیا میدونست عیسی گناه او را بر دوش گرفت؟ این را نمیدونیم. اما قطعاً آن باجگیر که در لوقا فصل 18 به سینه‌اش میکوبد و میگوید بر من گناهکار ترحم فرما، از صلیب خبر نداشت. ماجرای آن باجگیر به پیش از رویداد صلیب و رستاخیز مسیح باز میگرده. ماجرای او نمونه دیرینه از توبه و نجات در دوران عهد عتیقه. اما ماجرای این دوست از عهد عتیق میگذرد. او به نزد مسیح میآید و تا جایی که به حقیقت مسیح پی میبرد به او ایمان میآورد. پس آن تمسخرگران واقعا در اشتباهند. مسیح قادر است نجات بخشد، اما باید جان خود را بنهد تا دیگران را نجات بخشد. این ماجرای زندگی یک نفر و در همان حال ماجرای زندگی همه ماست. مگر نه اینه که همه ما را فیض مقتدرانه خدا در دستان خیش غاپید و در عمق تاریکی به ما نور بخشید و در عمق مرگ به ما حیات بخشید. آنگاه غضب خدا و واقعیت گناه و حقیقت مسیح را درک کردیم و تقاضای فیض و آمرزش نمودیم. خداوند آنقدر مشتاق نجات ماست که تا درخواست بکنیم با شور و اشتیاق میگوید امروز، اگر امروز چشم از دنیا ببندی با من خواهی بود. عده‌ای تصور میکنن عیسی پس از مرگش 3 روز به جهنم رفت. خیر، او میرود و پیروزیش را اعلام مینماید. اما همان روزی که مصلوب گشت با آن دوز در آسمان بود. چه فیضی! این فیضی است که هر که تقاضای آمرزش کند شامل حالش می‌گردد. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، برای شفافیت کلام خدا از تو ممنونیم. برای پربار بودن کلام خدا از تو ممنونیم. ما چقدر برکت داریم ای خداوند. چه میتونیم بگیم؟ زبانمون از قدردانی قاصره. تا ابدالآباد سپاسگزارت هستیم که ما را از تاریکی رو بودی، ما را از مرگ برخیزانیدی و با قدرت مقتدرانت ما را حیات بخشیدی. چه کار حیرت انگیزی! مسلم است که نجات به فیض و از طریق ایمانه، نه از طریق اعمال. این طریق نجات موجب سرافرازی توست. این راه نجات شکوه محبت تو و دلسوزی تو و رحمت تو و فیض تو را عالی و بی‌نظیر هویدا می‌سازد. همه ما مانند آن دزدی هستیم که توبه می‌کند. همه ما زیر غضب خدا هستیم. ما را همان خدای نجات بخشیده است که اگر نجاتمون نمی‌داد ما را هلاک می‌نمود. چه رحمت عظیم و پرجلالی! از تو ممنونیم که چون مسیح بهای گناهان ما را پرداخت می‌تونیم آمرزیده بشیم. ای پدر آسمانی، از تو تشکر میکنیم که دلهایمون رو به حقیقت گشودی. برای برکت پرستش و مشارکت با ایمانداران سپاسگزارتیم. برای شادی سرود خواندن از تو ممنونیم. سپاس که میتونیم در کنار کسانی باشیم که تو را دوست دارن و ما هم اونا را دوست داریم. خداوندا، دعا میکنیم حقیقت رو در دلهای ما حک نمایی تا تو را بشناسیم و در شناخت تو و درک عظیم نجات تو وجد و شادی نماییم. از تو ممنونیم. در نام مسیح. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org